بحث در بنای باز مهارم بود که ادعا شده و مشهور گفتن که در اینجا پس از طرح مبحث و اساتید ذکر علوان به طبقه بندی و گروه بندی روایات پرداختیم که شش دسته شد و اساتید که به همون ترتیب و توضیحاتی که قبلا عرض کردیم، نتیجه هم که بهش دسترسی پیدا کردیم در یک مرحله این بود که اساتید که طایفه دوم و سوم شدن یک طایفه، طایفه اول و چهارم هم ضعیف بودن و تعارضی واقع می شد بین همون طایفه دو و سه با طایفه پنج و شش که اونام یکی می شدن و اون همون طایفه پنج که سال در اینجا بچه یک تعارضی در اینجا پدیدار می شد. ما برای معالجه این وضع تعارض آمیزی که میان روایات پدید آمد گفتیم که باید اون مراحل دلالی و مراحل سندی و دلالی و تعارض و اون قواعد چهار پنج مرحله ای که ما باید اعمال بکنیم اون با طی بشه. خب از ساعت که اولین مرحله، حالا ما به بیانی که الان عرض میکنم به این شکلی، اولین مرحله این است که اون روایات طایفه دو و سه را معنا کنیم، دلالت اونها رو تشخیص بدیم، چون این قدم اوله، این چه دلالتی داره و بعد از اینکه دلالت رو روشن کردیم و وقت نسبتش رو با اون نشان بدیم. عرض شد که روایات طایفه ثانیه و ثالثه که یکی در واقع موضوع تلقی میکنیم، این روایات که در واقع همون روایت ابن بکیر و جمیل باشه، روایات ابن بکیر، روایت ابن بکیر و جمیل، این درش دو احتمال بود. تعبیری که در این روایات وارد شده بود این بود که از شبت که اضاعت ها ذات محرمه ضربه ضربتن به سیف اخذت من هما اخذت و با توجه به اون روایت بعدیش هم ضربه ضربتن به سیف فی عنقه اخذت من هما اخذت. این دو روایت ابن بکیر و جمیل رو که با هم جمعش بکنیم یک چنین تعبیری میاد بیرون، ضربه ضربتن به سیفه بی عنقهی اخذت من هما اخذت. این گفتیم درش از شبت که دو احتمال وجود داره، با نگاه اولیه دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که ضربه ضربتن به سیف بی عنقه کنایه از قطع باشه، یعنی از شبت که ضربه ای به او زده میشه که نتیجهش قتله و باید به قتل معدی بشه، ضربه ای که به قتل منجر بشه، این طریق علل قتله و را کنایه است یا طریق علل قتله. یک احتمال. احتمال دوم این که نه، حد در اینجا خود نفس و سببه، کار به اون ارشبات که کشیدن به قتل نداره، نفس ضربت زدنه به عنق او حد او سوان ادا الى القصد اولم یا عده. این دو احتمالی میشه. از شاید که برای احتمال اول که موافق با نظر مشهور هست، مرجحات و شواهدی ذکر شده، شواهدی ذکر شده برای تأیید و تأکید بر همون احتمال اول، یعنی این که میگه دوره به ضربتن به سیفتی اونوهی، یعنی پشت باید پشته بشه. احتمالات معیدات و شواهدی که برای احتمال اول هست به این ترتیبه. یک شاهد این است که همون طایفه اولا گفته شده شاهد بر این احتماله، اون روایاتی که از عامه نقل و در اونها تصریح شده بود به این که فقتلو تصریحات شده بود، اصلا به سبب اشاره نشده، به خود مسبب اشاره شده بود، نگفته بود زوره به بسته، بلکه داره که اقتلو. این یک شاهده، اون روایات شاهدی میشه بر ارسابت که این معنا در اینجا. این شاهد همونطور که دیروزم بهش اشاره شد، اولی شاهد اینه و این شاهد دو تا اشکال داره. یکی این که خود این روایات طایفه اولا که به عنوان قرینه بهش اشاره شد اینا ضعیفن، روایت معتبری ما نداریم که در اون وارد شده باشه که طلوع یا یقتل، بلکه این چند روایتی که از سنن ابن ماجه و بعضی کتب دیگر نقل شده روایات عامی و دارای سند معتبر نیست. این اولا و ثانیا این قرینیت اینها معارض با قرینیت اون طایفه رابعه است که طایفه رابعه قرینیت بر این داشت که قتل لازم نیست به قتل کشیده بشه، بلکه ممکنه بنده خدا زنده بمونه و اگرم زنده بمونه یخلد فی السجن حتی یموت. بنابراین این شاهد اولی که قبلا هم اشاره به شده بود و این شاهد با این ضعف اشکال مواجه. شاهد دوم این است که نظیر همین تعبیر، نظیر همین تعبیر یضرب به سیف حتی یضرب به سیف هر شود که حتی اخذت من ما اخذت، نظیر همین تعبیر در باب لواط وارد شده که در اونجا مسلم منظور قتله. یعنی ما استشهاد میکنیم برای فهم این تعبیر در باب زنای به محارم رجوع میکنیم به همین تعبیر در باب لواط و میگوییم اونجا قطعا منظور از این تعبیر قتله و بعد از اونجا کمک میگیریم به اینکه اینجا ظاهرش اینه که منظور قتله. اینم شاهد دوم. برای اینکه این شاهد این تعبیر را شما در مورد اینجا ملاحظه کنید، روایتش در همین جلد 18 از سبب که کتاب حدود ابواب حد لواط صفحه 416 از همین جلد 18 ابواب حد لواط باب اول حدیث دوم جلد 18 ما رو ترتیب همین وسائل های 20 جلدی جلد 18 همیشه بحث می‌کنیم. یه تکرار جلدش هم اگر نگفتیم همیشه منظور اینجا بودیدن. از شبت که اینجا حدیث دو اینطوره که انها علی احمد علی حسین ابن سعید علی قاسم ابن محمد جوهری علی عبد السمد ابن بشیر علی سلیمان ابن هلال علی ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یفعل بالرجل، بحث لواط هست از رجل یفعل بالرجل، فقال این کان دون تعقل جلد اگر دخول نشده همون جلده و این محققه اگر دخول محقق شد اقیم قائما ایستاده و نگه میدارن ثم ضرب به سیفه ضربتن اخذ از سیفه من هما اخذ ضرب به سیفه ضربه اخذ از سیفون رو آهده. این همین تعبیر است که ایجاد داره، این تعبیر در باب لواط داره. و اونجا از امام سؤال میکنه فقلت و لهو و من قتل منظور شما از اینکه میگید که فرمایید که ضرب ضربتان اخذ از سیفون رو آهده قتل از آنسان بلوز رو کرد. این تعبیر آنجا آمده، این تعبیر ضرب به سیف ضربتان فی اوناقه اخذت من هما اخذ، این تعبیر در باب لواط در این روایت وارد شده. و بعد سائل سؤال میکنه که منظور شما از این تعبیر قتل از آن را برای قتل. از شاید که این روایت دو از ابواب حد باب اول از ابواب حد لواطه که این تعبیر آمده شده. از شاید که احتمالا فکر میکنم که بله مثلا باز در همین باب حد لواط باب سه، باب یک بود حدیث دو، این باب سه حدیث یک صفحه 419 باب سه از باب حد لواط حدیث سه، اونجا هم این آمده که محمد بن یعقوب و علی بن ابراهیم و علی بن محبوب و علی بن رعاب عن مالک بن عدیه که سند معتبرم داره عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لرجل اعتقد انه من لواط اربعین. این حدیث مفصلی که عدی آمد اقرار به لواط کرد، بعد حضرت فرمودن شاید اشتباه کردی برو، روز بعد هم آمد همینطور و هرچی حضرت تلاش کرد که او را از اقرار برگرداند او برنگشت. و روز چهارم وقتی که اقرار چهارم کرد گفت که حضرت فرمودن که برای لواط یکی از این سه حده، یا از شب که کشتنه یا سوزندنه یا اینکه از بالای کوهی پرتاب بشی و کدام اختر ایه نشه، هر کدام میخوای انتخاب بکن. اونم گفت کدامی سخت داره؟ حضرت همون سوزندن آتش. گفت من همین سخت داره انتخاب بکنم. آتشی برافروختن و مردم جمع شدند و هم آماده شد و که میگه بعد نفتی حضرت حال او رو دید و اون بعد آتش و آمادگی او برای که اینجور توبه بکنه، حضرت به گریه افتاد و دیگران هم گریه افتادن. حضرت ایشون رو بخشید، این آقا رو بخشید، عفو کرد. این حدیث مفصلی است که در چند جای رسائل آمده. حالا اینجا شاهدش اینه، یا هازا بعد از اینکه چهار بار اقرار کرد حضرت خطاب کردن یا هازا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکم فی مثلک به ثلاثه احکام فختر ایام النشی، سه تا حکم اینجا هست هر کدوم میخواد انتخاب. قال و ما هن یا امیر المؤمنین، قال ضربت به سیفه فی عنقه که بالغ هم من که ما بلغه او اهداب من حبل جبل مشدود الیدین و رجلین او ادراك من نار. اینجا تعبیر ضربت به سیفه عنقه آمده، البته به صراحت اونجا اینجا نداره که منظور قلبه، ولی در اونجا هیچ تردیدی نیست، اتفاق همه است که ضربتون به سیف بالغ من که ما بلغه منظور همون قلبه. در اون حدیث قبلی تصریح شده بود که اول قتل از اصلا اون بعد زاقه منظور یا تصریح نشده، ولی هیچ اختلافی در این نیست اونجا منظور هم قتله، همین تعبیر آمده در مورد قتل کامل در اینجا. شاید نظیر این تعبیر فکر میکنم یک تبرقی که بکردم در اصلا که جای دیگه بود در همین باب سه از سلام که حدیث شیش هم تقریبا یه همچین تعبیری داره، در بطل به سیف اخذت به ما اخذت یورید و به ها مقتله. این هم در حدیث شیش از همین باب سیف باز هم این آمده و از سلام که باز هم شد این تعبیر در دو جامعه شد. این تعبیر که حالا در جای دیگه کمتر وارد شده، این تعبیر در اینجا از سلام که در باب لواط نظیر همین تعبیر آمده و منظور مطمئنن قتله، مطمئنن قتله. اینم شاهد دوم برای تأیید و تقویت احتمال اول که در بطن به سیف منظور اینه که به قتل برسه و باید کشته بشه. به حدیث اول و حدیث ششم این سه روایت در باب لواط هست که این تعبیر در آنها به کار رفته و منظور مسلماً اونجا قتله. این یه مقدار تقویت میکنه که منظور در اینجا که ضربه ضربتون به سیف از شبت که اخذت منو ما اخذت، منظور این نیست که هر طوری شد شد، منظور اینه که باید به قتل برسه. این شاهد دوم، این شاهد البته بعید نیست، خیلی این شاهد بد نیست، نسبتا شاهد خوبی هست. از شاهد که اینم شاهد دوم. شاهد سومی که ذکر شده است در اینجا اینه که گفته شده که در اون روایت جمیل اونها وقتی که سوال میشه که اینه یضرب هذه الضربه، میگه حضرت فرمود که اون تضرب عنقه او رقبته، وقتی سوال میکنه که عین حاضر در محل ورود این ضربت کدامه، از آن دوم تضرب عنقه یا تضرب رقبته. و این که وقتی که عنق و رقبه تعیین شد به عنوان محل قتل، محل ضربه ورود ضربه، این نزدیک میشه به همون احتمال قتل. تو اگه ضربه به ضربت به سیف بود، این شمشیر بخوره به کمرش، به سرش، به دستش، اون تلازم و عرفی با قتل نداشت. ولی وقتی که سوال میشه از حضرت که جای ورود این ضربه کجاست و پاسخ میفرماید که جا همون گردنه، ضربت زدن به گردن، ضربت زدن به گردن ملازمه عرفی داره با همون اصفاقت و کشته شده. این هم شاهد دیگری است اینجا ذکر شده و اصفاقت که این شاهد هم برای اونکه بعضی گفتن این اصفاقت که از اول اگر فرموده بود ازرب به سیف فی اونق اصفاقت که میگه توی کنایه از قتله، ولی وقتی سوال از محل ورود سیف میشه این در واقع نمیخواد قتل رو بگه، فقط جای زدن رو میخواد بگه. بعد اینجا شبهه درش کردن، ولی به نظر میاد شبهه درست نیست. به هر حال وقتی که تعیین محل ضرب سیف به رقبه میشه، ظهور داره در این که به قتل و قتل این ارتباط داره. البته اینو شاهده نمیخواد بگیم که دلالت داره، تأییدش هست. این هم معید سید از شاید که شاهد چهارم از شاید که همون فهم مشهوره. شاهد چهارم همون فهم مشهوره که مشهور از این زوره به ضربتان به سیف اخذت من هما اخذت، همین قتل را استفاده کردن. البته در کلمات قدما همونطور که دیروز عرض کردن، بعضی در کلماتشون همین تعبیر روایت آمده هستن، نگفتن قتل یا غیره قتل، یعنی ازازه را به ذات محرم این ضرب به سیف فی عنقه اخذت من هما اخذت، مثلا در فقه ازازه شد. بعضی هم نه اصلا تفسیر کردن به قتل. در هر حال کسی از این اون طرف رو نفهمیده، مال دوم را ذکر نکرده یا نیست یا خیلی نادره، غالبا عین تعبیر روایت آوردن، یا اینکه اصلا فهمشون همون فهم قتله، تصدیق قتله. این فهم مشهور هم میتونه یک معیدی بشه. البته فهم مشهور از یک روایت این خیلی قرینه تنهاییش قرینیتی نداره، ممکنه اونو اشتباهی بفهمن بعد با دقتهای بعدی معلوم میشه که اشتباه فهمیدن، خیلی به تنهاییش نیست. اما در این حال نکته ای که ما در پایان این چهار شاهد میخوام عرض کنم، چهار شاهد برای احتمال اول ذکر شد. این چهار شاهد بعضیش جدا جدا قابل خدشه است، اما در مجموع این چهار شاهد را اگر با هم کسی ببینه، بعید نیست که واقعا احتمال اول را کاملا و خوب تقویت کنه، یعنی ظهور خوبی به احتمال اول بده که منظور همون قتله. هر شاید که این راجع به احتمال اول. احتمال دوم شاهد خاصی جز همون روایات طایفه رابعه، روایات دو روایتی که بود، شاهدی غیر از اون نداره. اون دو روایت هم همونطور که معلوم شد قبلا هم میشه اشاره کردیم، روایت چهار و ده بود، روایت عبدالله بن مهران و روایت عامر بن سمت بود. ده، چهار و ده، اون دو روایتی که میگفت که اگر اثر نکرد زندانی میشه، چهار و ده بود. این شاهد برای احتمال دوم در این روایات، اون دو روایتی که اون دو روایت هر دو ضعیف بود. این بنابراین در مجموع اگر ما بخواییم تا اینجا یک جمع‌بندی داشته باشیم، اینه که شواهد تقویت احتمال اول خیلی قوی تر از احتمال دومه. چهار شاهد کنار هم که گذاشته بشه کاملا اون احتمال اول رو تقویت میکنه که منظور از ضربه به سیف ضربت و فی عنقهی و اخذت من هما اخذت، یعنی این که ضربه به عنقی که اون رو بکشه، منظور قتله. این احتمالات، اون احتمال اقوا است. این یک بحث در اینجا ما از میان این دو احتمال، احتمال اول رو تقویت میکنیم.
که با همون دیدگاه مشهور هم اونفر و انسب و سازگاره. از شاد که این یک بحث. بحث دیگری که هست اینه که بنابر احتمال اول، بنابر احتمال اول بحث بگن در دلالت اون روایات ابن‌لوکه و جمیل نگاه به دوم سفر، بنابر این که ما احتمال اول رو تنبیت بکنیم همایی که همینجو انجام شد و استظهار شد، همون احتمال اول باز درش دو احتمال وجود داره. همون احتمال اول خودش از یه حیث دیگری دو احتمال درش هست. برای اینکه وقتی که میگه زدن شمشیر، گفتیم در اونجا شمشیر زدن است که منظور قتله، اونجا اینجا دو احتمال هست. یه وقت هست که میگیم اصلا به طور کلی، به طور کلی از شبه که ضربه به سیفه هیچ خصوصیتی نداره، منظور همون قتله، اصلا این روش و راه هیچ عنایت و خصوصیتی درش نیست، منظور قتله. حتی اگر با یه شکل دیگری هم رو بکشن باز این دوباره خودش قبول داره، راجع کردید سم بشودن بخوره اون رو یه راه دیگه برای این دوباره بکشن یا رجمش بکنن چیز دیگه ای میگه ما قتل بشه، اما شیوهش اصلا روایت تأکیدی و عنایتی نداره. این یک احتمالی که اخذوره به دربتن بسته کاملا کنایی میشه، یعنی شک اصلا موضوعیت نداره، کاملا منظور همون قتل، این خصوصیات و مقدمه اونها هیچ و موضوعیت و اصالتی نداره. این یک احتمال، یک احتمال میکنه منظور قتله، ولی قتلی که از همین طریق حاصل بشه، قتلی که از طریق ضربه به سیف حاصل بشه نه از طریق دیگه. پس بنابراین وقتی که ما احتمال اول را بپذیریم، بگوییم با چهار شاهد قبلی که منظور از این تعبیر همون قتل است، خود این دو جور میشه تفسیر کرد. یه وقتی میگیم کاملا کنایه است و راه و طریق و شیوه قتل هیچ موضوعیت نداره، باید کشته بشه به هر طریقی، یعنی نظیر همون روایات عامیه میشه که میگه فقتلو به ای نحو نقتلوهو فقل نمیکنه لاپر. اینجور هست، یک احتمال، یک احتمال اینه که نه، منظور زدنی به اسکی به قتل برسه، باید کشته بشه با زدن شمشیر، منتها طریق هم موضوعیت داره، یعنی با ضربه سیف به عنقهی باید کشته بشه، نه با مثلا رجم یا این که از بالای کوه پرتش بکنه. بین این دو احتمال باز یک سوال اینجا مطرح هست که بعضی احتمال دادن در من نقل شده یادم بیره آقای در تفسیر شریع آقای فاضل آقایش هم ذکر کرده که بعضی احتمال دادن که منظور همون قتله و سبب هیچ موضوعیتی نداره. اما حق در قضیه اینه که با عنایتی که در روایات در ظلم مسته فی عنقهی شده، تأکیداتی که برای قیود شده، ما نمیتوانیم این قیود را، اصلا اینه که این قیود موضوعیت داره، ما فقط همین اندازه بر این روایات هم کردیم و تحمیل کردیم که منظور ضربه به سیفی عنقی است که به قتل بکشه. اما در این اندازه بریم جلو که بگیم اصلا ضربه به سیف هیچ موضوعیت نداره، اصلا لزومی نداره ضربه به سیف، راهی دیگه هم شد شو، این اندازه بخواییم قیود روایت رو بذاریم کنار و از موضوعیت دست برداریم، این امر بعیدیه. همونطور که سابقا عرض کردیم سال قبل، اصل در قیود و عناوینی که در روایات میاد اینه که عنایت رو موضوعیت داره. دقت کردیم ما فقط در همین اندازه که گفتیم که ضربه به سیفی منظور است که به قتل بکشیده بشه، اما این که بگیم ضربه به سیف هیچ ارزشی نداره، اصالتی نداره، ولی اون که از بالای پشتمون بزنیمش با این اونم کافیه، این اندازه ما بخواییم از خصوصیت این لعن و تعبیر روایت دست برداریم، این خلاف قواعده و به خصوص که در باب حدود که به روایات را مراجعه میکنه خواهد دید که اصلا روی نوع کشتن و شکل و شیوه عنایته، یعنی مثلا رجمم قطع میشه یا از بالای کوه انداختنم قطع میره، یا به شمشیر دادن قتله، ولی هر جایی جدا جدا روش عنایته. این اصلا مقام وجود و باب وجود روی علل و اسبابی که به قتل میکشه خودش اصلا عنایته، اینجوری باشه یا اونجوری یا اونجوری. روی این جهته که بابا تحفظ در همین شکل رو کنید که ذره به در بطن به سیفه بی اولاقه. اونها با چهار قرینه‌ای که قبلا ذکر کردیم منظور ضربه به سیفی اولاقی است که منجر به قتل بشه. پس این احمال دوبه در این بحث بعدی احمال دوبه درسته. حالا اگر بخواییم ما اینا رو جمع بکنیم این دوتا بحث که اونجا دو احتمال بود بعد احتمال اول و دو بحثش کردیم، میشه به یه عبارت دیگه گفت بگیم در این عبارت سه احتمال تحبیر آقای فاضل شاید همین باشه. یک احتمال اینه که بگیم منظور از ضربه به سیف ضربتان اخذت اونو با اخذت قتله و سبب هیچ ارزشی نداره. یک احتماله. یک احتمال اینه که بگیم منظور از ضربه به سیف ضربتان همون منظور فقط زدن شمشیره و اصلا کار به قتل اونو نداره در طرف مقابلش. این دو احتمال رو داریم. احتمال سوم اینه که ضربه به سیف ضربه اخذت اونو با اخذت منظور همین شمشیر زدن فی اونوق امتنا شمشیر زدن فی اونوقی که به قتل درسته که این احتمال درسته. این دو بحثی که داشته میشه در یک بحث گفت که سه احتماله و همی احتمال سه با وقت درسته. این بحث در خصوص دلالت این روایت دومه. بنابراین اگر ما حالا این بحث رو در تایفه دوم سوم بپذیریم که دلالت اینها همون ضربه یه به سیفه به اولوقهی که منجر به قتل بشه و عنایت هم بگیم روی ارسابت که همه این قیوده هم ضربه باید به سیف باشه هم باید به قتل منجر بشه، رو هر دو عنایته باید به سیفه به اولوق باشه به حیثی که به قتل منجر بشه. این حده این دلالت رو اگر پذیرفتیم اون وقت باید بیایم در مرحله بحث بعدی بحث که نسبت این رو حالا با اون روایات بسنجیم، با روایت در طایفه پنجم که بله با اون طایفه خب این با طایفه چهارم که نسبت سنجی نداره بلکه که طایفه چهارم ضعیف بود روایتش از آنوزه مشکلا بیاره. طایفه این ارساد که این احتمالی که تقویت شد در روایات دو و سه این احتمال با طایفه اول که موافق مشکلی نداره چون میگه بکشید این میگه زوره به ضربتون به سیف که به کشتن منجر بشه، این در واقع نوع قتل رو داره تعیین میکنه. این معنای که ما برای روایات دو و سه تبیین و تشریح کردیم با روایات اول که میگه که قتلو با اون که تضاد داره، برای که اون مطلق میگه بکشید این میاد میگه که کشتن از با این شیوه این که مطلق و مقید با اولی تلاقی نده گرچه حالا اولی سندش هم زنید. با روایات چهارم که میگه ضربه زده بشه ولی ممکنه کشته نشه با اون تنافی داره ولی مشکلی نداره این تضاد، برای این که اون روایات چهارم اون دوتا روایات ضعیفه و اصلا ارزشی نداره که ما بکنیم تعارض شو بندازیم. این پس تا اینجا تا چهار گروه مشکلی نداره. اون چی که باقی مونده تعارضی که با 5 و 6 داره، به خصوص با 5 داره، حالا با 6 بحثای جزئی‌تری داریم که بعد عرض می‌کنیم. چرا؟ برای اینکه روایت پنجم هم سند معتبر طایفه پنجم که روایت 8 باب روزه بود هم سند معتبر داشت هم دلالت خیلی روشن که سوال که میشد که حضرت فرمود اذا زن الرجل به ذات محرمین حد حد الزانی، حد زانی هم یا جلد یا رجمه، و این غیر از اینه که بگیم که از شبت که البته مشهور از اون فهمیدن منظور رجمه، ولی حالا یا جلد یا جلد و رج جلد یا رجمه یا اگر حمله بر اون ششون بکنیم یا همین مشهور بگیم رجمه. در هر حال این روایاتی که میگه با شمشیر او را میکشد، شمشیر به گردن او میزند و او را میکشد، با اون روایتی که میگه همه حد دانی داره که جلد و رجمه، این البته تعارض داره. هر دو طرفش هم روایت هم معتبر از سندن هم دلالت‌هاش هم خب دلالت‌های عرفی مناسب و واضحی هر شاد که اون چی که معمولا در اینجا آقایون بهش اشاره کردن در این تعارض اینه که میگن اون روایت هشتم روایت اینه که معرضانها مشهور از اون اعراض کردن، علارغم این که روایت دست مشهور بوده و دلالتش هم اینه که حد زانی زده میشه، ولی اونها هر شبت که گفتن که به این کسی از مشهور به این فتوا نداده، بنابراین این مورد اعراض مشهوره. و یکی از چیزهایی که روایتی رو ضعیف میکنه و غیر قابل استناد و استشهاد میکنه اینه که مشهور از روایتی اعراض میکنه. هر شبت که این و بنابراین ما اصلا به روایت طایفه پنجم که همین حدیث هشت در این باب روایت معتبره ابی مسیره اصلا نمیتوانیم عمل بکنیم، برای که خلاف قول مشهوره. یعنی مشهور با این که روایت بوده و سند معتبرم داشته هیچ کس بهش فتوا نداده و اعراض کردن، این نشون دهنده اینه که در این روایت یه ضعفی بوده. حتی یه تعبیری دارم که میگن کل من داده اعتبارن ازداد سقما ضعفا، مثلا میگن که روایتی که مشهور ازش اعراض کردن اگر سندش هرچی قوی تر باشه ضعیفتر از نظر اعتبار. برای اینکه وقتی میگه یه روایت کاملا قوی و ظاهر معتبر هیچی در کار بوده، یه وقتی هست که یه روایت سندی داره که سند محل اشکال و بحثه، خب مشهورش فتوا ندادن، میگیم که این یه مبنای رجالی بوده که فتوا ندادن، ما مبنای رجالی اون چیز دیگه با بیروان نمید. ولی یه وقتی روایت میبینی در کمال اعتبار از داره سندی هیچ گیری درش مثلا می روایت، بعد با علارغم این اعتبار کامل و این که در مجامع روایی بوده و ازش هم مطلع بودن، ولی در این حال اعراض کردن ازش، این نشون میده که این روایت پایگاه درستی نداره و یک اشکال و مشکلی در روایت بوده که بهش فتوا نداده. این مطلبی است که گفته شده و هر شبت که و درست هم هست. اگر اعراض مشهور در روایات جایی باشه که ببینید روایت از نظر سندی محل بحث باشه، بعد ما بیایم محل بحث رو بگیم که خب ما نظرمون در این رجالش اینه، خب این میگیم که مشهور که اعراض کردن بخاطر که نظر رجالی شده. اما در جایی که سند کاملا قوی داره اعراض، اگر اعراض بشه که اینجا حالا بعید نیست که اعراض شده باشه، اون وقت این موجب ضعف روایت و عدم اعتماد به روایت میشه. نه، بیان نشده. اگر ضعفش بیان میشد که ما مستندش رو میدیدیم، ولی ضعفش بیان نشده. ولی وقتی که سند معتبر باشه، یعنی مطمئنی که سندش کاری نمیشه، دلالتش هم دلالت خیلی روشنه. هرچه اینجا روایت سند و دلالت قوی تر داشته باشه، اعراض مشهور موجب ضعف بیشتر میشه. این روایت با این
لویه در منشه، یعنی شخص اومده بوده قبل از اون بگیم عمل نکردن و تو مثل این هر لفی داشته عمل نکردن و
بالاخره همونطور مقطع اول، اولین کسانی که از این مطلع بودن علارغم سند معتبر دلالت روشن ولی هیچ فتوا ندادن، باز اعراض کردن. این معلوم چه اشکالی در کار بوده، یه قرینه‌ای در چی در این روایات بوده که اونو مطمئن میکرده اونها رو که این منظور ظاهرش نیست یا مثلا مشکلی دیگه. بله البته بعدی ها که همه تأثیر کردن به قبلی ها، ولی همون دوره اول معلوم میشه که نداره. و نظیر این وقت ما میدونیم که فقها در همون سرد اول هم در خیلی از مسائل میدونیم که اختلاف پیدا کردن، روایات در تعارض روایات آرای مختلف پیدا میکنن، ولی در چنین مسئله ای که مطرح بوده، مورد توجه بوده، روایت معتبری داره، دلالتش هم روشنه، باز میدونیم که هیچ کس این حتی نداده، این معلوم میشه که اشکالی در کار. این اساس که به خصوص که حالا منظور اینجا رجم هم گفته شده، اینی که گفته شده منظور رجم هم هست و جمعی هم دیگه منظور رجمه. و اگر این باشه ما در واقع در باب حد هم باید اخف حدود را بگیریم، این هم اندازه میتونه تعیین کنه. اخف حدود باید زدن به گردن شخص و کشتنش خیلی خفیف تر از رجمه، از این جهت هم الان تعییده میشه.
اون
موارده
رو بیتنه
که کسی باید را بیتنه که 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 حالا این منوان شاهده که خیلی به این ترکیه زیاد من ندارم. بله اصلا حالا ما با علاقه که خیلی به شهرت زیاد اعتمادی نداریم، مرجح هم نبیدیم شهرت را، ولی این نوع موارد خیلی دشواره کردن شهرت را بذاره کنار. و به نظر میاد که اعراض مشهور از این روایت موجب ضعف روایت و عدم اعتنای به این روایت میشه. این به این ترتیب دیگه بحث تمام میشه. البته اگر ما اینا نمیپذیرفتیم و بعد تعارض واقع میشه، در تعارض با چی کرد اینا دا دیگه صحبت کردیم، با دیگه حالا اونو تکرار نمیکنیم که حالا اگر این رو کسی نپذیر گفت نه اعراض مشهور و قبول ندارم و این روایت درسته، اگر درسته اون وقت این روایت که میگه حد زانی و رجمه با اون روایاتی که میگه که با شمشیر او رو بکشن میشه متعارض. در مقام تعارض یا با جرم کرد به تحلیل یا بکشه یا رجم کنه که بعضی این احتمال هم خیلی شاهده بشه. اگر جرم نباشه اون وقت با مرجحات رو ببینیم که دیروز بحث کردیم، نه غیر مرجحاتی که دیروز اشاره کردیم اون رو تکرار نمی کنه. و اگر مرجحات هم اینجا چیزی نبود که بنابر بعضی از قوانین مرجح اینجا وجود نداشت، اون وقت رجوع به عمومات میشه که عمومات میگن همون حد ثانیه دیگه، اطلاقاتی که میگن بزنید کنه معارض رو میگه، ولی نوبت به اینها نمیرسه. به این بحث بحث مرجعات و رجوع به عمومات رو نمیرسه. خب این بحث دیگه تو اینجا تمام میشه، بنابراین همون نظر مشهور در اینجا تقویت و تعیین میشه. بحثی که بعد از اینکه اصل موضوع رو ما جوانب مختلفش سنجیدیم، دو سه فرع در ذیل این دو سه تا بحث در ذیل این مبحثه که به اونها بایستی توجه بکنیم. یک مبحث اون بحث شمول این حکم نسبت به محارم رضاعی، محارم نسبی حقیقی، یعنی آهر، مادر، در که واقعی باشد حد مخیفتر از این روایات این داشتن. سؤال اولی سؤالی که در ذیل این بحث جاری میشه اینه که آیا این حد نسبت به زنای به محارم از شبت که رضاعی من شمول دارد یا ندارد؟ محارم رضاعی خواهر و از شبت که مادر رضاعی یا عمه و خاله رضاعی هم مشمول این حکم تصمیم. این هم این یک بحث و فرع در ذیل این مبحث که این حکمی که اصلش ثابت شد که حکم زنایی با ذات محارم قتل به سیفه، آیا این قتل به سیف در محارم رضایی هم ثابت میشه یا نمیشه؟ اینجا از ساعت که میشه گفت دو احتمال بلکه دو قول وجود داره. ارشاد که بعضی مدعی شدن و قائلن به این که حکم شمول داره و شامل محارم نسبی محارم رضایی هم میشه، محارم رضا هم مشمول این حکم. این یک نظره که بعضی این را اعتبار دادن، مثل علامه شیخ در بعضی از کتبش و حسابه و ارشاد که در بین متأخرین هم آیون پایگانی این رو تقویت کردن
آخرش تردیدی منشون پیدا شده تربیت کرده و همینطور آقای فاضل تقریبا رو تربیت کرده در این تحصیل من اینطوره و قول دوم اینو که
نه
بله بحث میکنیم اینو قول اول اول رو بگیم بعد بعد قول دوم احتمال و قول دوم این است که نه حکم تبدیل به سیل مخصوص محارم نسبی که حقیقی باشه نه محارم بزرگا این هم قولیست که از شاید که در ریاض کاشف النسان صاحب ریاض در قدما اینا معتقد بهش بودن در بین متأخرین هم خود حضرت امام در بحث تحریف همینطوره اول میفرمان عهبت میگه اونجا نمیاد بعد میفرمان بله لعقبا و از شاید که و در دنیا متأخری به جدید تر هم مثل آقای مکاره آقای اصحاد که این هم متقدم به اینکه نه این شامل محارم به فضا نمیشه و در محارم به فضا هم همون حد مطلق زانیه که جلدی و رجمه مثل حکم کلی و مطلق این دوتا قوله که از قدیم هم این دو قول وجود داشته و عجیب اینه که در نسبت دادن این دو قول به مشهور چقدر اختلاف داره. ادعا کردن که مشهور قائل به قول اولن، ادعا کردن که مشهور قائل به قول دومن و از این جهتی که خیلی مشهور رو در اینو نمیشه تشخیص داد و قطعی کرد که کدام قائلن. هر دو طرفش افرادی و بزرگانی تمایل بهش پیدا کردن و از قائلین به قول دوم منظور صاحب جواهر هم قائل به قول دوم. از شاید که این طرح مبحث آدرس ها اونا چیز جدیدی نیست چون همون آدرس هایی که من قبل دادم دیگه در ادامه شکل دو صفحه این برابر همین هست دیگه. از شاید که من یه بار دیگه تکرار بکنم منابعی که در این تحصیل بیشتر باید بحث ماست که جواهر جلد چهره یکی تفسیر شریعه آقای فاضل هست که مبانی تکمله آقای خوییست یا درزنش و چهارم خصوص الحدود و تعذیراته که خصوص الحدود و تعذیرات کتاب آقای تبریزی و بعدی کتاب عبدالنظیره که تعذیرات مطبع آقای گلپایگانی و همینطور انوار فقاهه مرحوم انوار فقاهه از فقاهه مرحوم مقدرالله و از ساعت که جامعه مداره که آقای خونساریست جد هفتم معظم الاحکام و برمان سرزواریست جد بیست و هفتم به خونسادق هست جد بیست و پنج و مبانی تحبیل و وسیله هم هست که من آقای مؤمنه اینا کتاب هاییست که از ساعت وجود داره اون فرخون حدود و تحضیرات آقای ادبیه هست البته اینا درجاتش مختلفه اینا اهم کتابیست که توی دورهای متأخر هست و منابع ما اول هر بحثی که بیاد آدرس رو ذکر میکنیم اونطورا فروعاتش تو چند جلسه دیگه چیزی نمیگیم ادامه همون قرار میگیره. خب این دو قولیست که در اینجا وجود داره در هر یک از این دو قول استدلالات و مستنداتی دارن که انشاءالله در جلسه فردا بگیم. Oh, my God.